در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون و مهمانشون گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب نیستان در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نیستان
بشنوید.
از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام.
سلام به شما سکا خانم رکمی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب برنامه نیستان، در خدمت هستم.
خواهش میکنم قرارش کار کنیم.
بدون فوت وقت در بخش مقدم خدمت شما عرض شد که میخوایم در خصوص موسیقی علمی با نگاه ویژه در مراکز آکادمیک صحبت کنیم و بدونیم که به صورت تخصصی چه موضوعاتی و چه عناوینی در مراکز آکادمیک مثل هنرستان‌ها، کنسرواتوارها و به خدمت شما عرض شود که دانشکده و گروه‌های موسیقی به علاقه‌مندان این رشته آموزش داده میشه، نه به صورت خیلی تخصصی و بخوایم واکاوی کنیم، منتها یک مختصاتی رو تا اونجایی که زمان برنامه به ما اجازه بده برای دوستان شنونده معرفی میکنیم که انشالله بتونن آشنا بشن با سرفصل‌ها و موضوعاتی که علاقمندان و دانشجویان این رشته میباید در مراکز آکادمیک اونها رو یاد بگیرن. توی رشته‌های دیگه تقریبا ما یک شناخت کلی داریم، میدونیم کسی که قرار وارد رشته پزشکی بشه برای نمونه خب باید آناتومی رو بلد باشه، سر و گردن، تنه و دست و پا رو باید بشناسه. توی فرض فرمایید که رشته‌ای مثل شاخه‌های مهندسی، فرض مهندسی عمران، می‌دونیم باید مقاومت مصالح رو بلد باشه، پیریزی رو بلد باشه، اینها به صورت کلی تیترها رو می‌شناسیم. ولی می‌خوایم ببینیم در رشته موسیقی این مختصات و چارچوب به چه صورتی تعریف میشه و به صورت تیتروار من بعضی سرفصل‌ها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما ایم به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه. آقای شهابی بفرمایید.
بله خانم رکینی، همطور که در بخش مقدمه عرض کردم در برنامه امشب قرار هستش که با موسیقی علمی با نگاه ویژه در مراکز آکادمیک آشنا بشیم و بدونیم که چه مباحثی رو هستی یک دانشجوی رشته موسیقی یاد بگیره و اونها رو بشناسه. شاید برای خیلی از دوستان سوال باشه که ما میخواییم یک سازی رو یاد بگیریم، آیا نیاز ما این موضوعاتی رو که قرار شما اسم ببریم بشناسیم یا نه اینها فقط برای کسی که بخوان وارد مراکز علمی برای گرفتن مدرک بشن. ببینید، هرچه دانش یک نوازنده، دانش یک آهنگساز از خلل و فرجی که توی مفهوم موسیقی نهفته است بیشتر باشه و اطلاعات جامع‌تری رو داشته باشه، زمانی که میخواد قطعی رو اجرا کنه، زمانی که میخواد خدمت شما عرض شود قطعی رو بسازه یا حتی بست و گسترش بده، خب مسلماً میتونه نکات علمی رو هم رعایت بکنه، میتونه قطعه رو به گونه‌ای تفسیر کنه، به گونه‌ای بست بده، به گونه‌ای اجرا کنه که یک مخاطب حرفه‌ای موسیقی یا یک دانش آموخته موسیقی هم از شنیدن اون لذت ببره. ولی اگر به صورت گذرا بخوام بگم، نه، شاید واقعا لزومی نداشته باشه، برای اینکه یک فردی اگر حالا حوصله رو نداره یا اگر میخواد فقط یکی دوتا قطعه، یکی دوتا به قول افراد عامه آهنگ رو یاد بگیره که اونها رو اجرا کنه، نه. ولی دونستن عناوینش مسلما خالی از لطف نیست. یکی از مباحثی که به هر حال دانشجویانی که وارد رشته موسیقی میشن باید اون رو بشناسند، مبحث فرکانس‌های صوتیه که بعضی رشته‌ها اون رو با فیزیک صوت آموزش میدن. فیزیک صوت میاد یک نگاه ریاضی و فیزیکی به موضوع صوت میکنه و اون رو از منظر فرمول‌های ریاضی، از نظر انواع فرکانس‌ها و نسبت فرکانس‌ها به همدیگه و همچنین آنالیز این که چرا بعضی صداها زیرند، بعضی ها بمند و تشدید چه اتفاقی ایجاد میکنه زمانی که توی یک شکل موج صوتی داشته باشیم، و با یک سری فرمول ها میاد اینها رو دستبندی میکنه و اینها رو معرفی میکنه تا دانشجو بدونه که کلن این چهارچوب صوت از لحاظ ریاضی و از لحاظ فیزیک به چه ترتیبی تعریف میشه. موضوع دیگه که حتما باید یک دانشجوی رشته موسیقی اون رو بشناسه مرتبط هست با زبان موسیقی و نگارش موسیقی. همطور که میدونید ما برای نوشتن موسیقی دستور زبان خودش رو باید بدونیم و علائم نگارشی خاص خودش رو باید بشناسیم. خب این باز بخش‌های مختلفی داره. اینه که میخوان به دانشجوها یاد بدن یا به عزیزانی که وارد هنرستان میشن میخوان یاد بدن، ابتدا مثل دستور زبان فارسی که معلم میاد از حرف یه آموزش رو شروع میکنه تا به حرف یه برسه، اونجا میان دونه دونه نوت‌ها رو معرفی میکنن، نحوه نوشتن نوت‌ها رو میگن، قرار گرفتن نوت‌ها روی اون خطوط موازی که اصطلاحاً ما در دانش موسیقی به اونها خطوط حامل میگیم رو آموزش میدن، نحوه خوندن نوت‌ها رو آموزش میدن و یه مقدار که دانشجو با این مقوله آشنا شد میرن سراغ دیکته موسیقی، یعنی مشابه همون دیکته‌ای که همه ما در دوران ابتدایی بارها و بارها اون رو تجربه کردیم. مدرس میاد یک جمله موسیقی رو میخونه و دانشجوی رشته موسیقی بعد نوت اون رو بنویسه و در مراحل بالاتر دانشجوی رشته موسیقی باید بدون در دست داشتن یک ساز این توانمندی رو داشته باشه زمانی که نوتی رو بهش میدن بتونه این نوت رو بخونه یا حتی توی سرش صدای اون رو بشنوه بدون در دست داشتن ساز، که اینها همه تکنیک داره و به خدمت شما عرض شود که با اون روش هایی که توی مرکز آکادمیک آموزش میدن دانشجو به این توانمندی میرسه. نکته بعدی در خصوص علائم نگارش نوت هست که دقیقا مشابه مثالی که خدمت شما عرض کردم و مثل همون دیکته‌ای که ما توی مدارس می نوشتیم ایراداتی ممکن بود باشه و معلم از ما نمره کم می کرد، توی نگارش موسیقی هم یک سری قواعدی وجود داره که دانشجو ملزم به رعایت اونهاست و اگر توی نوشتن موسیقی اونها رعایت نشه خوانا نیست، ایجاد ابهام میکنه و در امتحانات قطعا مدرسین از این بخش نمره کم خواهند کرد. نکته دیگه که اون رو آموزش میدن در مراکز آکادمیک مباحث مرتبط هست با تأکید، وزن و میزان. ببینید مبحث وزن توی موسیقی بسیار مبحث مهمیه. مبحث تأکید مبحث خیلی مهمیه. همونطور که ما توی جمله بندی روزانمون اگر قرار باشه جمله پرسشی باشه اون رو به گونه خاص میپرسیم، اگر از شنیدن یک جمله تعجب کنیم یا بخوایم چیز تعجب آوری رو بگیم از یک تأکید خاصی توی صحبتمون استفاده میکنیم. توی موسیقی هم به همین ترتیبه و مشخص کردن جای این تأکیدها توسط آهنگساز این بخش رو برای نوازنده مشخص میکنه تا چجوری بهتر بتونه جمله خودش رو از نظر موسیقی بیان کنه. اگر این تأکیدها توی موسیقی نباشه، اگر این نحوه جمله بندی توی موسیقی مشخص نباشه، خیلی همه چی یک نواخت و بدون تأثیرگذاری حسی هست و مسلما نمیتونه جذابیت داشته باشه برای شنونده. و بعد از چند دقیقه که موسیقی پخش بشه متوجه میشن که خیلی یه نواخته، اون هم در دنیای امروز که انواع اقسام پخش کننده ها، وبسایت ها، فضای مجازی و همینطور سی دی های متنوع در دسترس علاقمندان به موسیقی، سریع اون قطعه رو رد میکنن میره، برای اینکه یا نوازنده خوب اون رو اجرا نکرده یا آهنگساز اون نحوه های مرتبط با جمله بندی رو توی نوتش مشخص نکرده بود. بنابراین کسی که میخواد دانش موسیقی رو به صورت آکادمیک یاد بگیره باید این تأکیدها، این وزنها، این نحوه جمله بندی توی موسیقی رو بشناسه. نکته دیگه که دانش موسیقی باید اون رو بدونه فواصل هست توی موسیقی. خب ما توی زبان محاوره فاصله رو گاهی با متر، با کیلومتر و مشابه اون بیان میکنیم. اونجا توی موسیقی فواصل به ترتیب دیگه ای آموزش داده میشن و اون واحد خودشون رو دارن. هر کدوم از نوت ها نسبت به هم دیگه یک فاصله ای دارن که با یک عددی مشخص میشه و با یک صفتی. مثل ما که فرض بفرمایید ساکن تهران هستیم، فاصله تهران تا چالوس، تهران تا اصفهان، تهران تا قم و شهرهای دیگر رو میشناسیم، دانشجوی موسیقی هم باید به خوبی فواصل نوت‌ها رو بشناسه تا اینکه بتونه زمانی که میخواد از اونها استفاده کنه بدونه از چه مسیری بهتر هست تا به نوت مقصد برسه و از لحاظ جغرافی هم یک شناخت موسیقایی نسبت به نوت‌ها داشته باشه. فکر میکنم تا همینجا فعلا کافی باشه. سری به اتاق فرمان میزنیم و مجدد در خدمت شما خواهیم. Thank you. مردمی که تازه به جمع مخاطبین برنامه نیستان اضافه شدن، میبایستی عرض کنم که ما در بخش گفتگوی کارشناسی امشب برنامه نیستان داریم در مورد موسیقی علمی و اونچه که دانشجوی رشته موسیقی باید بشناسند و درگیرش باشند صحبت میکنیم. موضوعاتی رو من خدمت دوستان شنونده عرض کردم، مباحثی رو گفتم و رسیدیم به مبحث گام و تونالیته. به خدمت شما عرض شد که مبحث گام رو من به این ترتیب میتونم توضیح بدم که نحوه قرار گرفتن نوت‌ها با یک توالی خاص، با یک رابطه خاص، چه به لحاظ موسیقایی چه به لحاظ ریاضی، یک چینشی رو ایجاد میکنه که اون چینش میشه تونالیته یا گام یک قطعه. و گاهی نیازه که آهنگساز بیاد این تونالیته رو عوض بکنه، مشابه اتفاقی که توی گفتار روزمره میفته. ما فرض فرمایید داریم یک موضوعی رو تعریف میکنیم، گاهی نیازه که فضا رو عوض کنیم. این تغییر فضا در جمله بندی های موسیقی به صورت مدولاسیون میفته، یعنی کلن یک محوریت نوتی از لحاظ موسیقی عوض میشه و این اولویت به نوت دیگه‌ای داده میشه و چینش نوت‌ها نسبت به همدیگه مجدد عوض میشه. شاید مثالی که بتونم باز تو این قسمت عرض بکنم برای اینکه دوستان رو حتی متوجه بشن، مثل بازی شطرنج میمونه که با یکی دو تا حرکت کلا میشه چینش مهره ها رو عوض کرد، یک حالت تدافعی گرفت، یک حالت حمله گرفت. توی موسیقی هم به همین ترتیبه و گاهی آهنگساز میتونه از این تکنیک استفاده کنه و بیاد فضای جدیدی رو به مخاطب القا کنه. نکته بعدی در خصوص دانش موسیقی و اون چه که دانشجوهای موسیقی باید یاد بگیرن در مراکز آکادمیک مرتبط هستش با درس سازشناسی، که حالا واحدهای مختلفی رو این درس شامل میشه. سازشناسی سازهای ایرانی رو ما داریم و همچنین سازشناسی سازهای غربی و سازهای سمفونیک. توی هر کدوم از این درس ها یا دروس دانشجو با نحوه عملکرد اون ساز آشنا میشه، قابلیت های هر سازی رو میشناسه، محدودیت های هر سازی رو میشناسه، نحوه نوت نویسی برای اون ساز رو یاد میگیره و میدونه که نقطه‌ای که بهینه صدای اون ساز هست اگر زمانی بخواد قطعه ای رو بنویسه به چه صورتی باید نوت نویسی بشه و اون منطقه درخشان اون ساز از لحاظ صوتی به چه صورتیه. خب توی هنرستان و دانشگاه‌های موسیقی این امکان وجود داره که ممکن از یک نوازنده دعوت بشه بیاد سر کلاس و تکنیک ها رو به دانشجوها آموزش بده، ولی همه دانشجوها، این شاید سوال باشه، همه سازها رو نوازندگیش رو یاد نمیگیرن. هر سازی مختص به یک خانواده هست که دانشجوها اول خانواده ها رو یاد میگیرن، بعد با زیر شاخه ها آشنا میشن، ولی خودشون این که بخوان ساز رو دست بگیرن و باهاش اجرا کنن، بتونن تکنیک ها رو روش پیاده کنن، نه. چون واقعا یاد گرفتن یک ساز یک فرایند زمانبره و اصلا 4 سال و 5 سال و اینها جوابگو این که یک هنرجوی موسیقی، یک دانشجوی موسیقی بتونه همه سازها رو یاد بگیره میسر نیستش. به صورت خاص هر دانشجوی یک ساز تخصصی داره که میتونه ساز ایرانی باشه یا ساز غربی باشه و یک ساز دوم داره، که بیشتر توصیه بر این هستش که دانشجو ساز اولش اگر ساز ایرانیه، ساز دومش ساز غربی باشه، یا اگر ساز دومش ساز غربیه، ساز ساز اولی ساز غربی و ساز دومی ساز ایرانی باشه، با هر دوتا آشنا بشن. ولی اگرم دانشجویی بخواد دوتا ساز رو غربی برداره یا دوتا ساز رو ایرانی برداره، شاید مخالفتی نباشه. این رو هم اضافه کنم، صحبت از مبحث سازشناسی شد به صورت مقدماتی. همه دانشجویان رشته موسیقی بایستی ساز پیانو رو تا حد مقدماتی بلد باشن. تو پرانتز عرض کنم، علتش اینه که ساز پیانو این قابلیت رو میده به دانشجو تا بتونه هم نوت‌های بم رو بشنوه، هم بتونه نوت‌های بالا رو بشنوه، هم بتونه انواع موتیف‌ها و جملات همراهی کننده رو پیاده کنه، و اگر نیازی باشه بخواد وارد آهنگسازی بشه، وارد مبحث تنظیم بشه، خب قطعاً کسی که پیانو رو بلده راحت‌تر میتونه این وصل‌های هارمونی رو انجام بده و همینطور به راحتی میتونه جملات خودش رو پیاده سازی کنه، برای ارکستر بنویسه. و پیانو سازی هستش که همه دانشجوهای موسیقی باید به صورت مقدماتی اون رو بلد باشن و بتونن باهاش اجرا کنن. درس دیگه‌ای که توی مراکز آکادمیک دانشجوهای موسیقی باید اون رو یاد بگیرن، درس هارمونی و ارکستراسیون هستش. خب تو درس سازشناسی ما گفتیم دانشجوها با ویژگی‌های هر ساز آشنا میشن، ولی اینکه سازها در تعامل با همدیگه چطور بایستی عمل کنند و چطور باید اونها رو نوت نویسی کرد، چطور باید برای اونها آهنگسازی کرد، تو درس ارکستراسیون آموزش داده میشه. و تو درس هارمونی نکات و قواعدی رو برای اینکه چند ساز همزمان بخوان اجرا بکنند آموزش داده میشه، و به این ترتیب دانشجو هم با ویژگی هر ساز، هم با خونواده های هر کدوم از سازها، هر گروه از سازها آشنا میشه و قواعد مرتبط با نوت نویسی برای هر کدوم رو یاد میگیره، که بیشتر برای دانشجوهای رشته آهنگسازی این دروس دارای اهمیته. حتی کسانی که رشته نوازندگی رو میخونن باید تا یه حدی با این دانش آشنا باشن، ولی خب به طور خاص مرتبط هست با رشته آهنگسازی. امیدوارم مباحثی که امشب به اونها پرداختیم تونسته باشه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره.